ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسگری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی در امروز یک شنبه پنجم آذر ماه سال 1402 خورشیدی. در دقایق پیش رو میزبان شما خواهیم بود با مجموعه ای از گفتگوها، خبرها، تحلیلها و البته بیشتر از اینها. اما پیش از هر چیز گوش بدیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم نسرین افشار که همینک در استودیو همراه ماست.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اسرائیل میگوید فهرستی از گروگان‌هایی که قرار است امروز یک شنبه و در دور سوم مبادله با زندانیان آزاد شوند را دریافت کرده است. به گفته رسانه‌های اسرائیلی قرار است 13 زن و کودک به همراه 7 شهروند خارجی توسط گروه افراطی حماس آزاد شوند. اسرائیل هم قرار است 39 زندانی فلسطینی را که در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شود را آزاد کند. ساعت دقیق این تبادل هنوز اعلام نشده است. تا کنون و طی روزهای جمعه و شنبه 41 گروگان از سوی گروه افراطی حماس آزاد شدند. از این میان 26 تن اسرائیلی و سایرین از اتباع کشورهای دیگر هستند. همچنین 78 زندانی فلسطینی نیز از سوی اسرائیل آزاد شده است. به دنبال انتشار سند محرمانه ای از بخشنامه وزیر کشور جمهوری اسلامی در زمینه برخورد با بی‌حجابی در روزنامه اعتماد، دادستانی تهران علیه این روزنامه اعلام جرم کرد. بر اساس تصویری که روزنامه اعتماد از این سند منتشر کرده، احمد وحیدی 9 خرداد ماه با صدور بخشنامه ای به برخی نهادها از جمله شهرداری و مترو تهران خواستار برخورد با افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند شده است. در این سند همچنین گفته شده وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی از افراد بی‌حجاب تصویر برداری کنند. احمد وحیدی وزیر کشور که چند روز پیش حجاب بانها را گروه های مردمی خوانده بود، شامگاه شنبه در اظهاراتی جدید گفت این وظیفه ایست همگانی و نیازی به مجوز ندارد. به دنبال اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد، دسترسی به شماره روز یک شنبه این روزنامه در وبسایتش ناممکن شد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از وقوع تیراندازی و درگیری مسلحانه میان سرنشینان یک خودرو با ماموران پلیس در چهارراه زنده شهر شیراز در روز یکشنبه خبر داد و گفت هر دو سرنشین بازداشت شدند. بر اساس بیانیه نیروی انتظامی، این اتفاق در پی مشکوک شدن ماموران به یک خودروی پژو 405 رخ داد. پلیس ایران میگوید سرنشینان به سمت ماموران پس از اعلام ایست شلیک کردند. روحان بخش حبیبی، فرمانده نیروی انتظامی استان فارس، گفته است که راننده خودرو سارق و دارای سوابق متعدد کیفری بوده و همکنون در کما به سر می‌برد. پلیس همچنین فرد دوم را نیز مجروح و دستگیر کرده است. گفته شده در این حادثه یک شهروند هم مجروح شد. منابع خبری و حقوق بشری از دفن پیکر میلاد زهره‌بند از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته در آرامستان ارامنه همدان و بازداشت پدر و مادرش پس از خاکسپاری خبر دادند. به نوشته وبسایت هنگاو، نهادهای امنیتی اجازه انتقال پیکر آقای زهره‌بند را به ملایر ندادند و پس از خاکسپاری در آرامستان همدان نیز بر مزار او بتون ریختند. سازمان حقوق بشر ایران نیز خبر داده که افسانه زهره‌بند مادر میلاد در مراسم خاکسپاری فرزندش به دلیل شیون برای ساعاتی بازداشت و روح الله زهره‌بند پدر او نیز پس از بازداشت به زندان منتقل شد. عفو بین الملل اعدام او را که 8th اعدام در ارتباط با اعتراضات سال گذشته به شمار می رود را هولناک خوانده است.
با سپاس از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد، اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. جنجال حجاب‌بان‌ها و سند خیلی محرمانه‌ای که روزنامه اعتماد چاپ تهران منتشر کرده. درگیری‌های مسلحانه و تیراندازی نیروهای حکومتی در شهر کرگان به سوی معترضان. و البته آخرین خبرها درباره وقفه نظامی در جنگ اسرائیل و حماس و آخرین تحولات مربوط به تبادل گروگان‌ها در این جنگ. اینها و بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خب در حال تلاش هستیم برای تماس با خبرنگار رادیو فردا ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، برای گفتگو درباره آخرین تحولات وقفه نظامی در جنگ اسرائیل و حماس. اما تا زمانی که تماس ما با ایلیا برقرار بشه، بسیار خوب، ایلیا همراه ماست. درباره آخرین تحولات این وقفه نظامی، ایلیا به ما بگو که امروز در سومین روز از وقفه در جنگ میان اسرائیل و حماس چه خبرهایی از سومین مرحله تبادل اسرا میان دو طرف منتشر شده؟
بله هومن، خبرها اصاب این هست که خب حماس فهرستی از گروگان‌هایی که قرار است آزاد بشن، 13 نفر گروگان‌های اسرائیل رو به مقام های اسرائیلی داره. این فهرست به دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رسیده. صحبت های از این هست که شمار دیگر از خارجی ها جدا از این 13 اسرائیلی قرار است آزاد بشن. بعضی گزارش ها حکایت از این میکنه که 7 نفر از خارجی ها قرار است آزاد بشن. روزنامه اسرائیلی ادات هارنوت نوشته که احتمال میره تعدادی از این گروگان هایی که خارجی که قرار است آزاد بشن از شهروندان آمریکا باشن، خاصه که ایالات متحده از بد به این توقف از این وقفه نظامی داشته. اما یک مشکلی گویا پیش اومده. دقایق پیش رسانه های عربی گزارش دادن که حماس اعتراض کرده به آنچه گفته به از این کارشکنی های اسرائیل در وقفه که ایجاد شده رو، این کارشکنی ها رو گفته میشه، گزارش داده به میانجی های این وقفه، یعنی قطر و مصر. هنوز مشخص نیست جزئیات ماجرا چقدر هست، اما در مقابل اسرائیل فهرستی از 39 فلسطینی منتشر کرده که قرار است از زندان‌های اسرائیل آزاد بشن. 6 تن از اینها زن هستند و بقیه افراد زیر 19 سال هستند که جزء کودکان به شمار میاد.
خب ایلیا، وضعیت ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه الان به چه شکله؟
هم ورود این کمک‌ها ادامه داره. تا امروز تا این ساعت گفته میشه تا 120 کامیون وارد نوار غزه شده. این کامیون‌ها شامل کمک هایی هست که کشورهای عربی خلیج فارس به غزه فرستادن. ده ها کامیون رو عربستان سعودی از روز گذشته به غزه فرستاده بود که گفته میشه ورودش به نوار غزه رو شروع کرده. قرار هست همچنین 200 کامیون به شمال نوار غزه برن، منطقه ای که اسرائیل اون رو نظامی اعلام کرده و نمیگذاره کسانی که از شمال به جنوب کوچ کردن رو به منطقه خودشون بازگرده و جلوی رفتن اونها رو به منطقه شمالی میگیره. اما همچنان 700 هزار نفر در شمال غزه هستن. این افراد به کمک ها نیاز دارن، بخاطر اینکه منطقهشون منطقه نظامی بوده و طی تمام روزهای جنگ هیچ کمکی وارد اون منطقه نشده و این منطقه بسیار نیاز داره به کمک های بشردوستانه، مواد غذایی و همچنین مواد دارویی. اما سازمان های امدادرسان، هم صلیب سرخ هم هلال احمر، صحبت از این میکنن که به خاطر طولانی بودن دوره جنگ و طولانی بودن دوره محاصره، بسیار این کمک ها هنوز کم هست نسبت به نیازهایی که مردم در این منطقه دارن. به خاطر اون هستن که نیازها این کمک ها ادامه پیدا کنه حتی بعد از وقفه، چرا که میگن غزه به طور معمول حتی بدون جنگ نیاز به ورود روزی 100 کامیون حامل کمک های بشردوستانه از اون مواد غذایی و مواد بهداشتی داره و که این کمک ها در دوره جنگ به روزی در دو هفته اخیر به روزی 20 کامیون رسیده بود.
ساعتی پیش اعلام شده بود که زمان دقیق آزاد شدن سومین گروه از گروگان‌های اسرائیلی هنوز مشخص نیست. آیا تحولی در این باره صورت گرفته؟ اطلاع جدیدی در این باره داریم؟
همان روز گذشته هم در این مسئله اختلال پیش اومده بود. خب تأخیر پیش اومد در آزادی گروگان‌ها، تأخیر که باعث شد اسرائیل هشدار بده به طرف‌های میانجی در این توافق و بگه که اگر تا نیمه شب گروگان‌ها آزاد نشن عملیات نظامی خودش رو از سر میگیره. الان هم چالش‌های همچنان وجود داره. حماس خواسته‌هایی داره که میگه اسرائیل اونها رو برآورده نمی‌کنه و مدعی هست که این خواسته‌ها بر پایه توافق هست. ساعتش هنوز مشخص نیست، یعنی مشخص نبودن ساعت و همچنین تأخیر در اون باعث میشه که میانجی ها نگران این باشن که توافق که صورت گرفته به بنبست برسه و دوباره عملیات نظامی شروع بشه، اگرچه میانجی ها از جمله قطر امیدوار هستن که این وقفه بعد از 4 روز رو بشه تمدید کرد، اما این چالش ها همچنان وجود داره و ما امروز رو همچنان منتظر هستیم که ساعت آزاد شدن گروگان ها اعلام بشه.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. همونطور که در خبرها هم شنیدید، درگیری‌ها در شهر کرگان در استان هرمزگان بین نیروهای حکومتی و گروهی از معترضان روز گذشته شکل خشونت آمیز به خود گرفت. تیراندازی‌هایی در سطح شهر انجام شد و گزارش‌هایی از زخمی شدن شماری از معترضان منتشر شده. بر پایه این گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این درگیری‌ها در تا ساعت پیش ادامه داشته و همینک جو شهر هم امنیتی گزارش شده. چندی دقایقی پیشتر در واقع در گفتگو با شیراحمد شیرانی نورایی، فعال حقوق بشر، از او درباره دلیل این درگیری ها و یورش نیروهای حکومتی به کرگان پرسیدم.
در طی چند ماه گذشته برای چندمین بار هست که نیروهای نظامی در این منطقه یورش میاره، هم در بندر کرگان و هم در منطقه بندر کلاهی. هدفشون این است که خب اونجا مردم که هستن عمدتاً صیادی میکنن، چون بالاخره قایق‌هایی که دارن، ولی خب دریا هم اون صید کافی رو نداره، بعضیا ممکنه بالاخره سوختبری میکنن. با این بهانه ها در واقع اونجا نیروهای نظامی برای چندمین بار هست که یورش میبرن و علاوه بر ضرب و شتم مردم و بخشونت کشیدن در واقع اون جو اونجا، قایق‌های و اموال مردم رو تخریب کردن که روز گذشته هم صبح روز گذشته تعداد زیادی نیروی نظامی که از سمت مینا و خود بندر عباس به اون منطقه رفته بودن به صورت بی هدف و کورکورانه علاوه بر تیراندازی مردم رو با ماشین‌های آب‌پاش هدف قرار دادن. مردم پناه برده بودند به مسجد جامع، اونجا وارد مسجد شده بودند، مردم رو ضرب و شتم کردند، حتی با فحاشی و الفاظ رکیک مردم استفاده کرده بودند. خب تعدادی هم متاسفانه مجروح شده بود از نایه پا و سر، که حتی از گلوله های جنگی هم استفاده کرده بودند طبق تصاویری که ما داشتیم و منابع ما.
در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شماری از نیروهایی که یونیفرم نظامی بر تن دارند به نظر میرسه که از اعضای نیروهای انتظامی هستند، در حال شلیک هستند و بعد فریاد میزنند و فحاشی میکنند. برای چی کار به اینجا رسیده که حالا به تیراندازی خیابانی و فحاشی از سوی نیروهای مسلح رسمی منتهی شده؟
ببینید، منطقه شرق هرمزگان که از سمت مینا به سمت جاست تا سمت زرابده عمدتاً بلوچ هستند و اهل سنت. این منطقه چون مردم مذهبی هستند و اهل سنت هستند و بالاخره یک همبستگی و همزدپنداری خاص با مردم بلوچستان داشتند در طی مدت اعتراضات، خب روحیاتشون هم مشخص بوده و عمدتاً شغلشون هم صیادی هست اونجا. نیروهای نظامی به خاطر اون در واقع تفکری که دارن نسبت به مردم اهل سنت و بلوچ اونجا، به این صورت بی محابا به اون منطقه برای چندمین بار هسته چند ماه گذشته، که آخری موردش 8 آبان ماه بود اگر تاریخ رو درست گفته باشم، که به این منطقه و بندر کلاهی یورش بردن، مردم رو اذیت میکنه. حتی خیلی از فعالین رو که اونجا بودن، فعالین مذهبی یا رسانه‌ای رو پیش از این هم بازداشت کرده بودن. هدفشون این هست که اون منطقه رو در واقع جمهوری اسلامی میخواد با اسم بندر دریای جنوب رو در واقع آباد بکنه، 3 شهر جدید اونجا تأسیس بکنه و جمعیت 8 میلیونی رو از نقاط دیگه کشور به اون منطقه بیاره. خب به نوعی داره مردم اونجا رو تحت فشار قرار میده که از اون زمینهای ابا اجدادیشون در واقع به نوعی کوچ بکنن و دلایلش بیشتر سیاسی هست تا اینکه واقعا مبارزه باشه با پدیده موضوع سوخت و اینها، چرا که همه اون آبهایی که مردم در اون ساحل هستن توسط کشتی‌های خارجی صید ترال میشه و اونجا صیدی هم به اون صورت وجود نداره که مردم بخوان از دریا حداقل همون شغل ابا اجدادیشون رو که صیادی بوده بتونن برای خودشون درآمدزایی بکنن. ناچار هستن بالاخره بعضیا از طریق سوختی یا سوختبری اونجا امرار معاش بکنن و همین تقریبا یک بهانه شده دستاویزی که هر ازگاه نیروهای امنیتی بی‌محابا به منطقه یورش میبرن و دیروز حتی به زنان و کودکان و پیران هم اینا فحاشی کرده بودند، وارد برخی منازل شده بودند، به مسجد همینطور مردم پناه آورده بودند، وارد مسجد شدند. حتی تصاویری که ما داشتیم روی مناره های مسجد هم نیروهای نظامی تک تیرانداز مستقر شده بودند که هم شلیک کرده بودند به سوی مردم و هم به وسیله خودروهای آپاش مردم رو تفرق کرده بودن. مردم هم دیگه هیچ در واقع چیز سرمایه جز همون قایق ها و همون چیزی که هست ندارن، ناچار هستن فریادشون رو بلند بکنن که اینطوری سرکوب شدن.
آیا تیراندازی از سوی مردم معترض هم انجام شده؟
نه، مردم نه سلاحی داشتن که بخوان تیراندازی کنن، مردم عادی بودن، شهروندان و ساکنین اون بندر هستن که اونجا زندگی میکنن، مردم سلاحی در دست نداشتن، مردم فقط همون تجمعشون بودن مسلمتان که فقط گفته بودن که چرا دارایی اموال ما رو آتیش میزنید، حالا اگر سوختی هست شما هدفتون سوخت هست خب سوخت رو میبرید، ولی سوختی هم نبوده، قایق ها رو شکستن، آتیش زدن، اینطوری به اموال مردم خسارت وارد کردن، حتی بسیاری از خودروها شیشه هاشون شکسته شده بود.
بر اساس آخرین اطلاعاتی که شما دریافت کردید، آیا اعتراض ها و درگیری ها همچنان ادامه داره در کرگان؟
امروز برخی از کسبه و مغازه ها رو تعطیل کرده بودن، خود شماری از مردم روز گذشته از جوونا رو بازداشت کردن نیروهای انتظامی. جو به ظاهر آرام به نظر میاد، ولی خب اون در واقع التهابات در بین مردم وجود داره، نیروهای انتظامی هم در یک حالت آماده باش و وضعیت امنیتی اونجا حاکم هست در حال حاضر، چیزی که ما از خبرها و منابعمون دریافت کردیم.
صدای شیراحمد شیرانی نورایی بود، فعال حقوق بشر، درباره درگیری ها در شهر کرگان. روزنامه اعتماد روز یکشنبه تصویر بخشی از یک بخشنامه وزیر کشور جمهوری اسلامی را درباره حجاب بانها منتشر کرد. این سند که طبقه بندی خیلی محرمانه دارد، بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب اجباری تاکید کرده است. اقدامی که اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد را به دنبال داشته. پیشتر شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی صدور مجوز برای حجاب بانها را تکذیب کرده بودند. به گفته آنها حجاب بانها صرفاً مردمی هستند که به صورت خودجوش در خیابان امر به معروف و نهی از منکر می کنند، ادعایی که در تضاد با سند منتشر شده از سوی روزنامه اعتماد است. ساعتی پیش در گفتگو با نازیلا گلستان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، از او درباره دلایل مخفیکاری مقام‌های جمهوری اسلامی درباره حجاب بانها پرسیدم.
ببینید، مسئله این حجابان و کلن حجاب که یکی از مسائل مهم روز جامعه ایران شده، شما وقتی میرین رو سایت بانک استخدام میبینین که این رو رسمن اعلام شده که خب حجابان استخدام میکنن و سه نهاد شهرداری نام برده شده در این سایت که استخدام میکنه برای حجابان که تو بخش خصوصیش هست. خب خودمون هم میدونیم که شهرداری یک نهاد دولتیه که وابسته به وزارت کشوره، این خیلی پنهانی هم نبوده. نکته دومی که این که اینها انقدر سعی میکنن بیان مخفی کاری رسانه‌ای بکنن، این که اساسا در دی ان ای شون هست، برای همه چیز این کارو کردن و یه وحشتی هم از خیزش مردمی به هر حال در جامعه وجود داره. ما هنوز آثار جنبش انقلاب زن زندگی آزادی رو در جامعه حس میکنیم و خود افرادی و مقاماتی که در حکومت جمهوری اسلامی هستن میدونن که هر لحظه آتشی که زیر خاکستریه که هر لحظه امکان داره دوباره روشن بشه. در نتیجه برای آروم نگه داشتن حتی کسانی که در خود سیستم خودشون هستن و مخالف این سری قوانین و برخوردها هستن، مجبور هستن که این پنهانکاری‌ها رو بکنن و به این شکل سعی بکنن اذهان عمومی رو منحرف بکنن از واقعیتی که وجود داره.
خب در این سندی که از سوی روزنامه اعتماد منتشر شده با سربرگ وزارت کشور و از دفتر وزیر کشور ابلاغ شده، بند هفتش اومده که سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات موظفن نسبت به تصویربرداری و تهیه مستندات و احراز هویت مرتکبین، اونطور که اینجا نوشته، کشف حجاب و برهنگی به صورت گسترده و طی طرح‌های کشوری اقدام و نتایج رو به صورت فوری به فراجا یا مراجع قضایی ارسال کنند. آیا اهمیت این کار در این حد بوده که سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات هر سه بسیج بشن برای احراز هویت کسانی که حجاب نداشتن؟
ببینید، اصلا تعجب نداره. جمهوری اسلامی دو ستون اصلی داره، یکیش دشمنی با جهان غرب و اسرائیل بوده در 44 سال گذشته، یکی هم همین مسئله زنان هستش، اینکه زنان مقاومت میکنن و سعی میکنن که حجاب رو رعایت نکنن، با پوشش اختیاری بیان بیرون، اینکه مردان در کنار زنان ایستادن، از اونها حمایت میکنن، حفاظت میکنن. این به هر حال یک برخورد عمیقی رو با نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرده و طبیعتاً چرا برای همین جنبش که در سال گذشته بلند شد نیروهای امنیتی همیشه وارد عمل شدن. طبیعتا نیروهای امنیتی اینجا وارد عمل میشن به خاطر اینکه میدونن این یکی از ستونهای اصلیشونه که اگر از زیر میزشون کشیده بشه سقوط میکنن. این به نظر من یکی از استراتژی‌های همون ژرف نظام هست که روش تکیه کرده و سعی میکنه که اون رو حفظ بکنه، چون ویترین و چهره خودش هست و بدون اون از بین میره.
خب احمد وحیدی وزیر کشور، علیرضا زاکانی شهردار تهران، محمد حسین طاهری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تنها 3 تن از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بودند که پیشتر تکذیب کرده بودند که اساساً مجوزی برای فعالیت حجاب‌بان‌ها از سوی نهادهای دولتی منتشر شده. شما فکر می‌کنید که این مخفی‌کاری نشانه چه چیزی هست؟
ترس از مردم، ترس از قدرت مردم، ترس از روزی که جمعیت بزرگی از جامعه ایران قش خاکستری هم به معترضین بپیوندن، به خیابون‌ها بیان و این خیابون‌ها رو آزاد بکنن. این ترسیه که دارن، ترس از این که میدونن در بین خودشون افراد و مقامات جمهوری اسلامی کسانی هستن که امروز بر علیه خودشون هستن، هستن کسانی که همراهشون بودن امروز مخالفشون هستن. در نتیجه این ترس در بینشون بسیار بزرگ شده. ما پیش از سال گذشته همیشه با جامعه‌ای در روبرو بودیم که جمهوری اسلامی مقاماتش در عمل بودن و مردم و ما در عکس‌العمل بودیم. الان این بازی معادله کاملا برگشته، مردم در عمل هستن و اونها در عکس‌العمل هستن. زنان حجاب رو رعایت نمی‌کنن، با پوشش اختیاری میان بیرون، اونها هستن که در عکس‌العمل واقع شدن، مجبور میشن بیان همون نمایش رو بازی بکنن، ولی این دفعه با پول افراد رو استخدام بکنن و بگن شما بیان اینجا نمایش خیابانی بدین به عنوان حجاب‌بان در برابر زنانی که میخوان مقاومت بکنن، مردانی که مقاومت میکنن. این مسئله یه هستش که ترس من فکر میکنم تمام وجودشون رو گرفته و به ویژه این جنبشی بود که جهان رو با خودش همصدا کرد، هم‌آوا کرد، همسو کرد و این فشار بین‌الملل هم میتونه خیلی تأثیر بذاره بر اینها. برای همین این ترس هستش که اینها رو به این وام داره که این چنین برخورد بکنن، حتی بیان دروغ بگن.
صدای نازیلا گلستان بود، تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره سندی که روزنامه اعتماد درباره حجاب‌بان‌ها منتشر کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. از سالگرد جان باختن مهسا امینی، موج جدید دستگیری روزنامه نگاران و کنشگران مدنی و صنفی در ایران همچنان ادامه دارد. در تازه ترین مورد شایا شهوق و سعیده شفیعی و نیز نسیم سلطان بیگی، 3 روزنامه‌نگار در روزهای گذشته به زندان منتقل شدند. همزمان روند صدور احکام محکومیت منتقدان حکومت ادامه پیدا کرده است. مهران کریمی از این اتفاقها گزارش می دهد.
شایا شهوق، روزنامه‌نگار و گرافیست، در زندان آمل در حبس به سر می برد. او در راستای موج جدید سرکوب روزنامه‌نگاران، منتقدان و کنشگران سیاسی از سوی جمهوری اسلامی بازداشت و روز 28 آبان ماه با اتهاماتی چون عضویت در گروه‌های معاند، اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به 5 سال زندان محکوم شد. یکی از 10 نفری که همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا امینی بازداشت می شود و حکم زندان برای او صادر می شود. پیشتر 2 روزنامه‌نگار دیگر نیز به زندان منتقل شده بودند. سعیده شفیعی 28 آبان ماه برای اجرای حکم 3.5 سال حبس و 2 روز بعد نیز نسیم سلطان بیگی برای اجرای حکمی مشابه به زندان اوین منتقل شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای در حمایت از این 2 روزنامه‌نگار نوشته که آنها همچون خیلی از همکاران خود در ایران بهای پوشش خبری جنبش زن زندگی آزادی را می‌پردازند. این سازمان نوشته که 10 خبرنگار دیگر هم که از زمان شروع اعتراضات سال 1401 بعد از کشته شدن مهسا امینی توسط گشت ارشاد بازداشت شده بودند همچنان زندانی هستند. در همین حال ماه گذشته دادگاه انقلاب تهران سه فعال سیاسی را مجموعاً به بیش از 61 سال زندان و محرومیت‌های اجتماعی محکوم کرد. رضا محمد حسینی به 21 سال و 8 ماه حبس، محبوبه رضایی به 26 سال و 5 ماه و سمانه نوروز به 13 سال و 9 ماه حبس محکوم شدند. اتهامات این سه فعال سیاسی عضویت در گروه‌های مخالف نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده. در راستای سرکوب مخالفان، دادگاه ویژه روحانیت شیراز در اقدامی دیگر در حکمی شهاب الدین حائری شیرازی، روحانی منتقد و فرزند امام جمعه پیشین این شهر را هم به 3 سال حبس محکوم کرد. آقای حائری شیرازی با انتشار این ویدیو این خبر را تایید کرد.
جمعاً به 3 سال زندان محکوم شدیم. من میخوام این رو بگم که مگه ما مسیری غیر از نقد و نظر، غیر از حلاجی کردن اتفاقاتی که افتاده، حلاجی کردن سیاست‌های کلی نظام برای بهبود اوضاع داریم؟ مگه اون کار که ما میکردیم غیر از این بود؟
این روحانی به ویژه در 1 سال اخیر انتقاداتی را به حکمرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وارد کرده است. شهاب الدین حائری شیرازی منتقد جمهوری اسلامی همچنین در تلگرام نوشته که بخشی از حکم زندان صادره به دلیل شکایت مؤسسه تنظیم و نشر آثار روح الله خمینی بوده.
گزارش مهران کریمی بود درباره موج جدید دستگیری روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی و صنفی در ایران. در ادامه تنش‌های روسیه با همسایگان شرقیش در اروپا، فنلاند این کشور را به راه انداختن یک جنگ هیبریدی متهم کرده است. فنلاند گفته روسیه برای انتقام از این کشور پس از پیوستن به ناتو، پناهجویان را به صورت سازماندهی شده راهی مرز دو کشور کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سعید جعفری.
گارد مرزی فنلاند میگوید بیش از 800 مهاجر از کشورهایی چون افغانستان، کنیا، سوریه، یمن و پاکستان در هفته‌های اخیر از طریق روسیه وارد این کشور شدند. موج قابل توجهی از پناهجویانی که بدون داشتن مدارک اقامتی معتبر خود را به این کشور عضو اتحادیه اروپا رسانده و اعلام پناهندگی کردند. روندی که فنلاند روسیه را مقصر و مسئول آن می‌داند. در واکنش به ادامه این موج مهاجرتی، هلسینکی به طور موقت تمام گذرگاه‌های مسافری مرزی خود با کشور همسایه را مسدود و اعلام کرد که مسکو باید ارسال پناهجویان از طریق مرزهای خود به فنلاند را متوقف کند. پتری اورپو، نخست وزیر فنلاند، روسیه را متهم کرده که این اقدامات به معنای راه اندازی یک جنگ ترکیبی است و هلسینکی آمادگی دارد اقدامات لازم برای مقابله با آن را در دستور کار قرار دهد.
این اقدامات از نظر ما برای حفاظت از فنلاند و امنیت ملی ما ضروری است. ما می‌خواهیم یک پیام روشن به روسیه ارسال کنیم. این اقدامات باید متوقف شود.
هلسینکی میگوید این اقدامات کرملین پاسخ پیوستن فنلاند به ناتو است و ولادیمیر پوتین میخواهد با روانه کردن پناهجویان به مرز این کشور اتحادیه اروپا را با مشکل روبرو سازد، اتهامی که البته از سوی مسکو رد شده است. اورپو در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد که فنلاند این مسئله را نه به عنوان موضوع پناهجویان که در قالب امنیت ملی و جنگ ترکیبی در نظر میگیرد. دولت فنلاند همچنین در جلسه فوق‌العاده خود تصمیم گرفت افرادی که بدون مدارک مورد نیاز برای سفر به این کشور می‌آیند تا زمانی که هویتشان مشخص نشود در مراکز تحت نظارت بمانند. ادامه این بحران باعث شده تا آژانس مرزی اتحادیه اروپا هم نیروهای خود را برای کمک به ماموران فنلاندی راهی این کشور کنند. بر اساس اعلام این نهاد اروپایی قرار است هفته آینده 50 افسر گارد مرزی همراه با خودروهای گشت و دوربین‌های نظارتی و همچنین تجهیزات اضافی به مرز فنلاند و روسیه اعزام شوند. همچنین نروژ هم اعلام کرده در صورت تغییر وضعیت آمادگی دارد اقدامات لازم را برای برقراری نظم در مرز انجام دهد. استونی و لتونی هم مانند فنلاند مسکو را به فرستادن مهاجران به مرزهای خود با این کشور متهم کرده و هر سه کشور هم آن را عملیات حمله هیبریدی کرملین توصیف کردند.
خب با این گزارش سعید جعفری به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. از شما سپاسگزارم که تا این ساعت همراه ما بودید. ازتون دعوت میکنم اگر درباره این بخش خبری و تحلیلی نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید با شماره واتساپ رادیو فردا تماس بگیرید. 20420-725-970-30 شماره ما در پیام رسان واتساپ است. از همراهی شما سپاسگزارم.